به انتهای این جاده رسیدیم، لطفاً نگه دارید، ما پیاده میشیم. از شما موقتاً خدافظی میکنیم و شما با همین فرمون ادامه میدید تا صبح، تا روشنایی و خورشید، تا برکت و عشق. خدا نگهدار و دعوت میکنم هوای تازه رو بشنوید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون کسلید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیوی فرهنگ. مثل همه برنامه های هوای تازه به سراغ متون نظم و نثر کهن و جدید ادبیات فارسی میریم، میخونیم که لذت ببریم، حال خوشی بهمون دست بده و البته از معانی و مفاهیم بلند اونها هم بهره‌مند بشیم. در برنامه امروز به سراغ شیخ فریدالدین عطار نیشابوری رفتم، شاعر و عارف بزرگ قرن 6 و 7 فارسی. او در نیشابور به دنیا آمد، تا 40 سالگی به عطاری مشغول بود، یعنی داروسازی و داروفروشی، و زندگی معمولی داشت و در 40 سالگی اتفاق براش پیش میاد و به شکل افسانه‌واری هم روایت شده این اتفاق که او یک دفعه متحول میشه و به سمت عرفان و سلوک عرفانی حرکت میکنه. آثار متعدد و متنوعی از عطار به جا مانده، از مثنوی های بسیار زیبا و پرمفهومی مثل منطق الطیر، اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه بگیرید تا مجموعه رباعیاتش که در کتابی به نام مختارنامه جمع آوری شده و البته دیوان اشعارش که غزل های بسیار شورانگیزی داره. در برنامه امروز میخوام یک غزل از عطار نیشابوری براتون بخونم، امیدوارم که مورد پسند شما واقع بشه. آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. هر که خورد از جام عشقت قطره‌ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد عشق تو که جان می سوزدم، گر همه زهر است از جان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. می نسازی تا نمی سوزی مرا، سوختن در عشق تو زان خوشتر است. چون وصالت هیچ کس را روی نیست، روی در دیوار هجران خوشتر است. خشک سال وصل تو بینم مدام، لاجرم در دیده طوفان خوشتر است. همچو شمعی در فراقت هر شبی، تا سحر عطار گریان خوشتر است. Thank you. بله، غزل فوق العاده زیبای عطار رو خوندم و بسیاری از مضامین عرفانی و حال و هواهای عاشقانه در این غزل هست. این که دردی که از عشق به جان عاشق میرسه عزیزتر از درمانه، درد رو میطلبه عاشق. رودکی سمرقندی میگه که با آن که دلم از غم هجرت خون است، شادی ز غم تو هم ز غم افزون است. اندیشه کنم هر شب و گویم یارب، هجرانش چنین است، وصالش چون است. هجران، درد، اندوه در عالم عشق بسیار لذت بخشه. همون که فریدون مشیری شاعر معاصر میگه تو را من زهر شیرین خانم ای عشق. زهره اما شیرینه، لذت بخشه. روی در دیوار داشتن هم که در یکی از بیت ها بود به معنی تنها شدن و بی هم نفس و بی هم زبان بودن. چون وصالت هیچ کس را روی نیست، روی در دیوار هجران خوشتر است. وصال تو به هیچ کس نمیرسه، هیچ کس نمیتونه به وصل تو برسه. به خاطر همین که این تنهایی هجران برای عاشق و عارف پذیرفتنی و لذت بخشه. سیف فرغانی از شاعران قرن هفتمه. نام آشنایی ندارم اما بسیار شاعر خوبی بوده و از این جهت که به حوادث روزگار خودش عکس العمل نشان داده بسیار برجسته است. او همزمان سعدی بود و با او مکاتبه هم داشت. بسیار از مشکلات شعری خودش رو و راهنمایی هایی که نیاز داشت از سعدی دریافت میکرد. به شکلی مکاتبه ای در واقع شاگرد سعدی محسوب میشه. از جهت فن شعر و زیبایی های شعری قابل مقایسه با سعدی نیست، اما مفاهیم و مضامین بسیار جسورانه و شاعرانه ای در شعر او هست. در دوره حمله مغول سیف مثل خیلی از ایرانیان و به خصوص اهل نظر و اهل اندیشه خب آسیب دیده. شهرش رو سوزوندن، خونش رو خراب کردن، کس و کارش رو کشتن. قوم مغول کاملا غالبه، قدرتمند و غالب، و طبیعتا بسیاری از مخالفان قوم مغول ایرانیان نژاده یا کوچ کردند یا پنهان شدند یا در شکلی ناگوار سازگار شدند. سیف فرغانی هیچ کدوم از این کارا رو نکرده، مقابل مغول ایستاده و با کلامی تیز و زهراگین تحقیر کرده. و این لحنی که سیف فرغانی داره شاید در ادبیات ما که حتما در ادبیات جهان هم بی سابق است.
برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مهم است چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
صبح هم از مشرق برآمد، صبح هم از مشرق برآمد، باد نوروز از یمین، باد نوروز از یمین. عقل و طبعم، عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین، خیره گشت از صنع رب العالمین. با جوانان راه صحرا برگرفتم، بانگام کودکی گفتم، کودکی گفتم، کودکی گفتم، تو پیری با خردمندان نشین، با خردمندان نشین. گفتم این غافل، گفتم این غافل، نبینی کوه با چندین وقام، همچو طفلان دامنش پر ارغوان و یاسمین. آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد، آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد. میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین، میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین. آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد، آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد. این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن، این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن، یا نگار من، نگار من پریشان کرده زلفت بری. این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن، یا نگار من، نگار من پریشان کرده زلف عنبرین، یا نگار من پریشان کرده زلف عنبرین.
از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه بدون تاریخ باشید به مدت 14 دقیقه و 40 ثانیه.
بدون تاریخ. بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
سوالی که برای من مطرح شد وقتی که من غزالی رو آثارشو می خوندم، همه آثارشو خوندم، این بود که یه چنین مرده که اینقدر ضد فلسفه است و کتاب تهافت الفلاسفه می نویسه بر ضد فلاسفه، اشعریست و بعدم عارف میشه، چرا اینقدر به منطق وفاداره؟ 4 تا کتاب در منطق داره، اسمای قشنگ هم داره، محک النظر، القسطاس المستقیم، یعنی ترازو، منطق رو علم ترازو میدونه، منطق رو علم میزان میدونه، میگه همه چیز میزانی داره، فکرم میزان داره، میزان فکر منطق است، علم المیزان. من رفتم به سراغ این که چرا به منطق اینقدر وفا داره، بعد متوجه شدم که پاسخ در این کتاب دادم. که ایشان یه مدتی در جوانی مأمور بود از طرف نظام الملک و دستگاه خلافت که با باطنیه یعنی با اسماعیلیه مناظره کنه. اسماعیلی اون موقع قدرت داشتن، در زمان غزالی قدرت به دست شیعیان اسماعیلی باطنی بود. ایشون با اونها مناظره میکرد، یه کتاب هم داره که مناظراتش با اینها که چاپ شده، اون کتاب خیلی کتاب مهمیه. در این مناظرات طرفهای غزالی که اندیشمندان اسماعیلی بودن غالبا فیلسوف بودن، مردان اندیشمند بزرگی بودن، هم فیلسوف بودن و هم شیعه بودن، حربه ولایت در دست داشتن، خیلی نیرومند بودن. غزالی چیزی در دست نداشت، فیلسوف که با فلسفه که خوب نبود، شیعه هم که نبود، خب باید فقط روایات صحیح بخاری بخونه و این حرفا. میدید که کوتاه مل نمیتونه مقاومت کنه در مقام مناظره با حریف نیرومند خودش، نمیتونه مقاومت کنه. این ناچار شد که به منطق پناه ببره، رفت منطق رو خوب مطالعه کرد و خب چهار تا کتاب هم نوشت و همیشه به طرفش میگفت با من منطقی صحبت کن. اول میره به فلسطین سر تربت خلیل، اونجا نظم میکنه که از این به بعد یه هیچ دستگاهی نزدیک نشه، دستگاه سلطنت. بعد به مکه میره، بعد یه روزی در مسجد دمشق خودش مینویسه، یه کتابی داره من المنقذ من الزلال، این شرح حالش در واقع اعترافاتشه، اونجا اعترافاتش مینویسه که چه حالی بر من گذشت. اونجا میگه که من رفتم در منار مسجد دمشق، یک حالت شبه اعتکافی داشته، میگه که در یه حال خلسه ای در واقع بوده. یه مرتبه میگه تمام اونچه که شک کرده بودم و مدتی در بحران شک و تردید بودم، دو مرتبه یه حالت نورانی برام حاصل شد، یه حالتی در من ایجاد شد که نمیدونم چه حالتی بود، تمام عقاید گذشتم برگشت، یعنی استحکام پیدا کردم.
گفتاری از دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی را شنیدید درباره بدون تاریخ سرزمینمان امام محمد غزالی. امام محمد غزالی یکی از بزرگترین فیلسوف‌های قرن پنجم هجری است که به علوم کلام، فقه و تصوف کاملا مسلط بوده است. ابی حامد محمد ابن محمد غزالی شافعی، ملقب به امام محمد غزالی و حجت الاسلام زین الدین طوسی، در سال 450 هجری قمری در شهر طوس از توابع خراسان به دنیا آمد. وی در همان دوران کودکی در شهر طوس مورد تعلیم و تربیت قرار گرفت. شغل پدرش ریسیدن پشم بود و از همین راه روزی به دست می آورد. او پشم ها را می ریسید، سپس آنها را به بازار پشم فروشان می برد و می فروخت. به همین دلیل به آنها غزالی می گفتند. پدر محمد غزالی مردی بسیار با تقوا بود. او اکثر اوقات در مجالس فقیهان حضور پیدا می کرد. محمد برادری به نام احمد داشت. زمانی که هر دو کودک بودند، پدرشان فوت کرد. پدرشان وصیت کرده بود که محمد و برادرش به ابو حامد احمد ابن محمد رازکانی که صوفی مسلک و یکی از دوستان نزدیکش بود سپرده شوند. ابو حامد هم به این وصیت عمل کرد و کل میراث به جا مانده از پدرشان را خرج کرد و روزی به محمد و احمد گفت من هر چیزی را که از پدرتان به شما ارث رسیده بود برای رشد و تربیت شما خرج کردم. من مردی فقیر هستم و دارایی خاصی ندارم. به همین خاطر باید برای تحصیل فقه به مدرسه بروید و با مبلغی که ماهیانه میگیرید برای خودتان نانی به دست آورید، چون من هیچ در بضاعت ندارم. اینگونه بود که محمد غزالی و برادرش به ناچار به یکی از مدارس طلاب در نیشابور رفتند و در آنجا به کسب علم پرداختند. غزالی بسیار باهوش و تندذهن بود. او خیلی زود علوم دینی و ادبی را یاد گرفت و پس از آن به یکی از مدارس طوس رفت. سپس به شهر گرگان رفت و نزد ابو نصر اسماعیل آموزش دید و پس از گذشت مدت زمانی به شهر زادگاه خود طوس بازگشت و حدود 3 سال نیز در شهر طوس به مطالعه و مرور دروس خود مشغول شد. محمد غزالی در آستانه 20 سالگی به شهر نیشابور رفت و در آنجا با امام الحرمین جوینی، دانشمند و فقیه بزرگ آشنا شد و تا زمانی که در قید حیات بود، همواره همراه و همقدم او بود. تحصیلات محمد غزالی فقط در زمینه علم فقه نبود، بلکه او در علوم مختلفی اعم از منطق، فلسفه، اختلاف مذاهب و جدل هم دانش فراوانی کسب کرده بود، تا جایی که توانست نسبت به تمام دانشمندان همقرن خود برتری پیدا کند، به گونه که امام الحرمین هم از داشتن چنین شاگردی همواره به خود میبالید. او حتی در میان شاگردان ابوالمعالی جوینی که همگی از فاضلان و عالمان بزرگ بودند نیز برتری پیدا کرد. محمد غزالی پس از اینکه استاد گرانقدرش امام الحرمین جوینی در سال 478 هجری قمری از دنیا رفت، برای دیدار با خواجه نظام الملک طوسی که وزیر سلطان ملکشاه سلجوقی بود از نیشابور خارج شد و توانست او را در لشگرگاهش ملاقات کند. نظام الملک از محمد غزالی که همشهریش نیز بود بسیار خوشش آمد و او را به طرز نیکو اکرام کرد و به مدت 6 ماه نزد خود نگه داشت. پس از آن غزالی را برای تدریس و توجه به امور نظامیه بغداد مأمور کرد. محمد غزالی در سال 483 هجری قمری به بغداد رفت و با موفقیت‌های فراوانی مشغول به کار شد و به تدریس و تألیف علوم فقه و کلام پرداخت. همچنین در زمینه فلاسفه و فقه‌های گوناگونی مانند اسماعیلیه و باطنیه کار می‌کرد. غزالی در آنجا بسیار مورد توجه و استقبال دانشجوها قرار گرفت، به گونه ای که هر روز حلقه درس او گسترده تر می شد و فتواهای شرعی که صادر می کرد مشهورتر می شد و خیلی زود آوازه شهرتش در همه جا پیچی. ولی پس از مدتی نسبت به اعتقادات دینی و تمام معارف حسی و عقلی خود شک پیدا کرد و این شک بیشتر از 2 ماه طول نکشید. بعد از آن بیشتر در مورد فرقه های گوناگون به تحقیق و بررسی مشغول شد و توانست در علم کلام به درجه استادی برسد و در این علم صاحب تألیف و تصنیف شود. سپس بدون اینکه استادی داشته باشد مشغول به تحصیل علم فلسفه شد. غزالی اوقات فراغت خود را برای مطالعه کتاب های فلسفی در نظر گرفته بود و حدود 3 سال به این کار ادامه داد. و در اینجا بود که موفق شد برخی از کتاب‌های فقهی و کلامی خود را تألیف کند. محمد غزالی در سال 488 هجری قمری به سوی شام راهی شد و حدود 2 سال در آنجا اقامت کرد. در این مدت هیچ کاری به جز خلوت، گوشه‌گیری و ریاضت کشیدن نداشت. او مدتی هم در مسجد دمشق به اعتکاف پرداخت. پس از مدتی تصمیم گرفت به سمت حج برود. به همین خاطر راهی حجاز شد و همونطور که در شرح زندگی نامه خود نوشته است، بر سر مزار ابراهیم خلیل علیه السلام با خداوند عهد کرد که هرگز در زندگی این 2 کار را انجام ندهد. اینکه دیگر از هیچ پادشاهی انعام نگیرد و با هیچ متکلم دیگری وارد مجادلات کلامی نشود. امام محمد غزالی در سال 499 هجری قمری بود که از گوشه‌نشینی بیرون آمد و به سمت نیشابور رفت و در نظامیه مشغول به تدریس شد. حضور او در نیشابور بیشتر از 2 سال طول نکشید و بار دیگر تدریس را رها کرد. سپس به طوس بازگشت و در آنجا دوباره گوشه‌نشینی اختیار کرد. به گونه ای که هیچ مراودی با دوست آشنا نداشت و با وجود اینکه سلطان سنجر از او خواست به تبریز بپردازد، از فرمان او سر باز زد و عذرخواهی کرد. امام محمد غزالی سرانجام در روز دوشنبه سوم دی ماه 490 هجری قمری در سن 55 سالگی در شهر توس دار فانی را ودا گفت و پیکر بزرگوارش را در تابران توس به خاک سپردند. برخی گفتند که پس از مرگ غزالی نامه‌ای در بالای سرش پیدا کردند که در آن به یاران خود توصیه کرده بود پس از مرگش گریه و زاری سر ندهند و جسم او را مانند لباس یا خانه‌ای تلقی کنند که مدتی در آن زندگی کرده و الان آن را ترک کرده است. در پایان شنونده گفتاری باشید از استاد تاریخ، استاد ابوالحسن واعظی تنکابنی در کنار مقبره امام محمد غزالی.
کنار آرامگاه غزالی، فیلسوف معروف سده پنجم هجری است. آنچنان که در تاریخ زندگانیش آمده، این فیلسوف متولد تابران توس است و بعد از فراگیری مقدمات عازم بغداد میشه و در بغداد پیش برترین استادهای اون روزگار من جمله امام الحرمین جوینی دروس دینی رو آغاز میکنه و به درجه استادی میرسه و در همونجا مشغول تدریس میشه. ولی با مرور زمان در اندیشه های این مرد تغییری حاصل میشه و از فلسفه رویگردان میشه و به سمت عرفان عملی روی میاره و سرانجام به زادگاهش برمیگرده و در همونجا به حالت عزلت سالها رو میگذرانه و در همونجا هم بدرود زندگی میگه.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
دعوت میکنم شنونده نمایش فرهنگ باشید به مدت حدود 24 دقیقه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ.